به نام خدای مهربان. سلام به دوستای عزیزم. این برنامه یک لایو این استگرامی بود در تاریخ 20 آبان 1401 با دوست عزیزم استاد ارشیانفر. این برنامه رو برگزار کردیم، یعنی ایشون در واقع منو دعوت کرد به پیج این استگرامش و بعد در مورد یه سری مسائل صحبت کردیم، ولی از اونجایی که من اون فایل لایو اصل رو پیدا نکردم و خودم با یه موبایل دیگه از صحبتهای خودم ضبط کردم صدا رو، تونستم یه قسمتی از این برنامه رو که در واقع صحبتهای خودم بود رو پیدا کنم فایلش رو و براتون اینجا میذارم. امیدوارم که بارها و بارها این فایل رو گوش کنید و ازش استفاده کنید و تو زندگیتون به صورت عملی اجرا کنید این صحبتهایی که تو این فایل گفته شده. بریم با هم این فایل زیبا رو ببینیم و ازش درس بگیریم.
و این اتفاق ها الان هم افتاده، قبلا هم افتاده، چند سال قبلا هم کرونا بود، چند سال قبلش هم اتفاق های مختلف دیگه بود. سید حسین عباس منش بچه ها یک فایل 50 دقیقه پر کرد، 2-3-4 هفته پیش بود. من فایل رو گوش کردم، با واتساپ بهش زنگ زدم و بهش گفتم سید واقعا واقعا ازت تشکر میکنم که جایی که همه سوار یه موج منفی شدن و همه اون باورا و ارتعاش ها و اون پالس های خودشون رو انگار فراموش کردن، تو اینقدر دوباره زیبا اینقدر طبق قوانین جهان اومدی نزدیک 50 دقیقه توضیح دادی که بابا این اتفاقا همون سالی که من تو ایرانم بودم افتاد، این اتفاقا افتاد، از این بدترش هم افتاد. این من بودم که انتخاب کردم که مرکز هدفم، مرکز توجه و تمرکزم رو میخوام روی این اتفاقا قرار بدم یا اون تارگت هایی که خودم دارم، اون دیریم هایی که خودم دارم. و یه جملهش خیلی زیبا بود که توی وایس هم بهش البته عرض کردم، من اونم این بود که میگفت من از سالون میومدم بیرون نگاه میکردم میدیدم یا خدا چه جمعیتی تو خیابون اینا دارن چه کار میکنن و حتی من نگاه به این جمعیت نمیکردم، نگاه که بخوام به اندازه یک نگاه مرکز توجه خودم رو و فرکانس خودم رو تغییر بدم، عوض کنم. بچه هایی هم که از سالون میومدن بیرون، بچه هایی هم بودن که اومده بودن سمینار دیگه، همون تو سالونی که قبل از پارکوی خیابون ولی است، خیابون اصلی ولی است که یکی از شلوغ‌ترین خیابونام تو همون اتفاقای سال 88 بود. نکته خیلی زیبایی که چند تا نکته گفت حالا تو صحبتام میگم براتون، خیلی قشنگ بود. مثلا اینا خیلی بهم چسبید، به زنگ زدم. یکیش این بود که میومدم بیرون به بچه‌ها یاد داده بودم بچه‌ها توجه نکنید، اینا برای ما نیست، اینا انتخاب اوناست، اینا دارن انتخاب میکنن، میگن آقا انتخاب ما اینه، این پوزیشنه. انتخاب شما چیه بچه ها؟ شما که اومدید سمینار، شما که اومدید تو این مباحث، شما انتخابتون چیه؟ شما میخواید از این طریق موفق شی؟ شما از این طریق میخواید نتیجه بگیری؟ این برای ما خیلی قشنگ بود بچه ها. یعنی کسی که عملی امتحان تمرکز روی خواسته هاشو توی شرایطی مثل سال 88، اونایی که یادشون نمیدونن چه شرایط عجیب غریبی بود، پس داده اومده راجعه صحبت نکرده، تجزیه تحلیلش نکرده، بهش توجه نکرده و هم خودش و هم بچه هایی که تو اون سال داشتن همین تمرین ها رو برای تغییر میدان فرکانسش رو انجام میدادن همه نتیجه گرفتن، همشون هم نتیجه گرفتن. خیلی یکی از تمرین ها و یکی از اقدام های عملی که سید برای تمرکز روی خواستاش انجام داده بود که تو اون فایل 50 دقیقه ایش هست که به بچه هایی که گوش ندادن اون فایل رو من توصیه میکنم حتما اون رو گوش بدن. 3-4 هفته پیش گذاشتم تو کانال تلگرامش، گذاشت فکر کنم هم این اینستاگرام هم گذاشتی درسته؟
توی این اینستاگرام گذاشتم ولی توی سایتمونه، سایت عباسمنش.com، اسمش هم قانون تغییر ناخواسته هاست، درسته؟ آره، قانون تغییر ناخواسته ها.
خیلی
حالا من یه در ادامه صحبت های شما ببین، الان خیلی راحته استاد ارشیانفر بیاد بگه که آی ملت برید اعتراض کنید، خیلی راحته یار جمع میکنه، بالاخره چند نفر هم میگن آفرین عجب شجاعتی داری و عجب مثلا تو دلت برای مردم سوخته و اینا. توی این شرایط بچه ها خیلی راحته که بیای دل به دل مردم بدی و مثلا فالوور جمع کنی ها. یعنی خیلی از این سلبریتی هایی که میان مثلا آقا اعتراض کنید، آقا هشتگ فلان و اینا دارن یار جمع میکنن، اینا سعی میکنن که به این شکل مثلا معروف بشن. یعنی الان یه جوی رو میبینن که آقا مثلا اون جوه همه دوست دارن که مثلا حالا اعتراض کنن، همه دوست دارن خشم خودشون نشون بدن، بزنن، بترکونن، بشکونن، بکشن، کشته بشن. بعد اینا میان این حرفا رو میزنن، اونا هم به به چه چه میکنن و خب یار جمع میکنن. یعنی اگر از دید مثلا بیزینسی و فالوور جمع کردن و از این صحبت ها بگی، خیلی راحته همونی رو بگی که مردم دوست دارن بشنون. خب این دیگه کاری نداره، همه هم دارن این کارو میکنن. من تو ایران نیستم، دوستان میگن که آقا فلان بازیگر، فلان ورزشکار، فلان چی، همه دارن میگن برای مردم ایران، من نمیدونم جانم فدای مردم، من اینجوری، بزنید، بیاید اعتراض کنید، هشتگ فلان بهمان. ولی خیلی سخته که توی این شرایط رو اصول خودت وایسی و بگی آقا من رو اصول خودم، اصول من اینه. حالا شما همتون مثلا با این اصول مشکل دارید، الان جو گرفتتتون، فوش دارید به من میدید، دریوری دارید به من میگید، میگید تو خائنی، تو نمیدونم وطن پرست نیستی، تو دلت برای مردم نسوخته، تو نمیدونم فقط به فکر جیب خودتی، تو فقط به فکر مثلا فروش خودتی. خیلی سخته که این موقع بیای بگی که آقا من رو اصول خودم وای میستم، خوشت میاد گوش کن، خوشت نمیاد گوش نکن. من تغییر نمی کنم، من چیزی که ازش نتیجه گرفتم عوض نمی کنم به خاطر که 4 تا فالوور بیشتر بگیرم، به خاطر که 4 نفر بیان بگن واو تو هم به فکر مردم بودی، دمت گرم. خب یعنی میخوام بگم که کاری که ما انجام دادیم، استاد اشیانفر انجام داد یا من انجام دادم، چون من تو ایران نیستم نمیدونم بقیه افرادی که توی حوزه موفقیت و پیشرفت کار میکنن چی کار کردن و اینا، ولی ایشون دیشب به من گفتش که almost فقط من و خودت بودیم که در مورد این مسائل واکنش نشون ندادیم، و یا مثلا
آقای آزمندیانم اصلا واکنش،
آره گفتید آقای آزمندیان واکنش نشون نداد، من و شما هم تازه واکنش نشون دادیم که مسیر قبلیمونو گفتیم، آقای مسیر ما سال خوشت میاد بیا، خوشت هم نمیاد برو به همون سمتی که خودت دوست داری. خب این خیلی شجاعت میخواد، این خیلی شجاعت میخواد، خیلی ایمان میخواد. یعنی میخوام بگم که این کاری که ما انجام دادیم، حالا اون فایلی که من آماده کردم یا این مسیری که استاد ارشیانفر رفته، خیلی شجاعت بیشتری میخواد، در حالی که به گفته دوستان چه میدونم کل کشور الان میخواد نمیدونم انقلاب کنه، میخواد نمیدونم اعتراض کنه، میخواد بشکونه، بترکونه، همه کار کنه. بیای تو این فضا باشی و نگران این نباشی که 4 تا فالوور از دست بدی یا 4 نفر بیان بگن به منم گفتن او استاد تو باید دلت با حال مردم بسوزه، تو باید فلان کنی، نمیدونم پشت مردم باشی و فلان و اینا. من گفتم که یعنی من جواب کسی رو که نمیدم، من تو ذهن خودم گفتم که اینا قانون نمیدونن، اینا فکر میکنن اگه مردم همه با هم از این ور رفتن حتما اون مسیر درسته، چون همه دارن میرن اون مسیر. مثل این میمونه که مثلا بری تو خیابون ببینی که مثلا یوهای همه مثلا، یه خیلی جوک معروفی هم هست، میبینی که همه توی صف وایسادن، توی صف وایسادن، سری میره اونم پشت اون صف وای میسه، بعد میگه که آقا این صف چیه که من پشتش وایسادم؟ یارو میگه منم نمیدونم، منم میگم ملت وایسادن، وایسادن اون حتما یه چیزی هست. همینجوری میرن جلو جلو تا میرسن نفر اول، یارو میگه نه بابا من صفی نبودم، من اینجا داشتم دنبال یه چه میدونم کفشم میگشتم، اومدم اینجا وایسادم، بعد یه نفر فکر کرد که مثلا یه چیزی اینجا یه خبریه، یه نفر اومد پشت سر من وایساد، نفر سوم دید دو نفر اینجا وایسادن، فکر کرد یه خبری، همونجوری الان شده یه صف مثلا 1000 نفری. خب یعنی مردم اینجوری نگاه میکنن که آقا اگر یه اکثریتی داره به یه سمتی میره حتما اون سمته درسته، منم برم بهش جوین بشم، منم برم بهش اضافه بشم. ولی اون چیزی که من فکر میکنم اینه که من نگاه کنم ببینم قانون جهان چی میگه، من نگاه بکنم ببینم مسیر درست چی میگه، چی کار دارم به اکثریت مردم، اصلا چی کار دارم به افراد دیگه، ببینم قانون چی میگه و بیام روی اون مسیر درستی که خودم فکر میکنم درسته پافشاری کنم، حتی وقتی که همه دارن مخالفش حرکت میکنن. اتفاقا شجاعت بیشتری میخواد این موقع ها، شجاعت خیلی بیشتری میخواد این موقع ها. و من خیلی خوشحال شدم که شما گفتی که آقا ما نه تنها واکنشی نشون ندادیم، بلکه رو مسیر خودمون هم وایسادیم، و گفتی که بقیه دوستانی که تو حوزه موفقیت گویا آموزش میدن و کار میکنن همشون اومدن گفتن هشتگ بزنید و اعتراض و نمیدونم اینو میخوام اونو میخوام، و این شجاعت تو تحسین میکنم. من که حالا هم من خودم سعی کردم که همیشه تو این فضا باشم، به قول خود 88 به خاطر بک‌گراندی هم که من داشتم تو زندگی گذشتم، مثلا حالا پدرم اینا خیلی سیاسی بودن و خیلی همیشه به جنگ با حاکمیت و فلان و اینا، دیگه من به این نتیجه رسیدم، یعنی تنشو دیده بودم، یعنی مثلا میدونید هیچ هندونه سربسته‌ای برای من نبود که آقا مثلا چی میشه چی نمیشه. به خاطر این خیلی مثلا با اطمینان بیشتر روی اون مسیر موندم، همون سال 88 و بعدش و اتفاقات بعدش که افتاد و اینا، و خدا رو سر ازام مرتبه شو. خب شرایط هر روز بهتر و بهتر شده برای کسی که بتونه ذهنشو کنترل کنه، کسی که دنبال مردم بره، دنبال اکثریت بره، نتیجه نمیگیره که اکثریت گرفتن. به همین سادگی. حالا اگر که بخوایم میتونیم در مورد فاندامنتالی در مورد این موضوع میتونیم صحبت کنیم. حالا اگه شما صحبتی داری بگو که بعدش بریم سراغ این داستان.
یکی از کارهای خیلی قشنگی که کردی و همیشه هم به تبریک گفتم، جای تشکر و تقدیرم داشته، با اینکه رشتت قرآنی نبوده، خب من رشتم قرآنی بود و تقریبا قرآن رو حفظ کرده بودم، کار قرآنی زیاد کرده بودم، ولی تو اصلا هیچ کدوم این کارا نکرده بودی، ولی اومدی تو قرآن خیلی تحقیقات راجع به مسائل روز کردی. و اگه یادت باشه تو دبی هم که اون سال نزدیک 8 9 سال 10 سال پیشم که با هم دبی بودیم عرض کردم، گفتم یکی از چیزایی که من به تو علاقه من شدم همین بود که تو خیلی تو قرآن دنبال قوانین گشتی، گفتی که این یه کتاب خالصه، یه کتابی که از وحیه، توش اختلال ارتعاشی به قول ما نیست، یه کتاب خالصه. و تو این کتابه تو خیلی وقت گذاشتی، زحمت کشیدی، بهتم تبریک میگم، ازت هم تشکر میکنم. تو این کتابه میاد میگه، خداوند میگه که من یه دونه الگو برای شما معرفی کردم، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، این کار درست در این آدمی بوده که من دیگه میتونم برای سمپل کنم برای شما، شما بتونید اصلا به این نگاه کنید، اصلا مثل این زندگی کنید، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، دیگه تاپ ترین نسخه‌م و ورژنمو میتونم بهتون نمایش بدم، رو نمایی کنم. بعد همین آقا رو خداوند خودش تو قرآن وقتی باش دو نفری صحبت میکنه میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، تو از جانب من یه نرمی گرفتی که هر چی اذیتت میکنن، به بد و بیرا میگن، تهمت میزنن، آشغال رو سرت میریزن، سرت رو میشکنن، دندونت رو میشکنن، اصلا تو قاطی نمیکنی، تو اصلا به هم نمیریزی، اصلا نمیتونن با هیچ ترفندی تو رو عصبانیت کنن. این آیه قرآنه، این آیه قرآنه، و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا قبل انفض من حوله، اگر تو قاطی میکردی تمام این جمعیت ول میکردن میرفتن. من نمیدونم چرا هممون میگیم این کتابه فلان، قرآن فلانه، ولی به این آیات که میرسیم اینا رو به عنوان پرکتیکال، به عنوان چیز پرکتیکال نمیبریم تو زندگیمون. مثلا برام میخونیم و میگیم الله الله، مثلا دیدی قاریا میخونن در حالی که الله الله، مثلا نمیدونی چی داره میگه، این برام میگه الله الله. بابا این آیین زندگیه، میگه تو اگه قاطی کنی ارتعاشات به هم میریزه. 72,000 تا کاناله، 72,000 تا کاناله به هم میریزه. دانشگاه آکسفورد میگه وقتی تو عصبانی میشی 12 تا سم تو خونه ترشح میکنه، میگه اون لحظه خونتون رو بگیرم به هر حیوانی بزنم میکشش، حتی مار. چجوری الان با این عصبانیت و با این خشم و با این کینه من دنبال موفقیت دارم میگردم؟ این چه سبک موفقیته؟ اگر ما ها مسلمانیم، اگر قرآن رو به عنوان یک کتاب پرکتیکال قبول داریم، نسخه موفقیت قبول داریم، اون که اصلا هیچ جاش همچین چیزی نمیگه. اصلا میگه به محض اینکه تو عصبانی میشی تو از فرکانس من میری بیرون. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض همونا و اذا خاطرهم جالو قالوا سلاما، اینو اینقدر ریلکسن، همون یعنی خیلی ریلکس، یعنی نهایت ریلکسی. بعد میگه مردم شروع میکنن تو کوچه و خیابون اینا رو میبینن، هی تیکه بهشون میندازن، میان مسخرهشون متلک به اینا میندازن، ولی میگه اینا همچنین ملس راحت ریلکس قالوا سلاما، سلام مرسی تو سترم قربونه. میگه به این یارو که داره هر روز مسخرش میکنه، دیگه بهش میندازه، به این لبخند میزنه، تشکر میکنه. خب اگر اینا نسخه قرآنیه برای موفقیت، برای پیشرفت، که به من داره میگه اگر حتی همه جمع شدن حال تو رو بد کنن، نباید بتونن حال تو رو بد کنن، پس من با این عصبانیت و با این خشم و با این دنیایی از کینه و رنجش، این نسخه رو کی به من داده که الان من دارم با این نسخه دنباله میگردم؟
حالا ببین، ما من یه ذره فاندامنتال میام توضیح میدم کل داستانو، بعدش میریم سراغ قرآن، در مورد اونم صحبت میکنیم.
مرسی.
اولا من بگم که این صحبت هایی که ما داریم انجام میدیم برای همه نیست. هیچ اصراری من ندارم که بقیه حرفای منو گوش کنن، قبول کنن، قبول نکنن، اصلا برای من مهم نیست، به اندازه یک ارزن. خب و البته که میدونم که خیلیا تو این فضای فرکانسی نیستن. تو این فضای فرکانسی نیستن و ممکن اصلا حرفای ما رو نفهمن یا حتی مثلا بد و بیرا بگن. اوکی، خب همه چی اوکی. اینو بگم، این مقدمه رو بگم که نمیخوام شما رو در واقع تهییج کنم که برید مثلا تغییر بدید خودتونو. من دارم یه قانونی رو میگم که خودم دارم بهش عمل میکنم، نتیجه هم هم گرفتم، نتیجه هم مشخصه. کل دنیا، کل کیهان بیاد بگه داری اشتباه میکنی، من نتیجه رو میکنم تو صورتش. من نتیجه رو میکوبم تو صورتش. خب میگم من نتیجه گرفتم، تو به من نمیتونی بگی من اشتباه میکنم. من نتیجه گرفتم تو زندگی، نه فقط لحاظ حالا پولی و مالی و اینا. من حالم خوبه، من شبا یک سرم میذارم بالش همون لحظه میخوابم، سلامتی دارم، روابط فوق العاده ای دارم، تو تمام قسمت های زندگیم من یه آدمی ام که واقعا دارم عالی زندگی میکنم، واقعا دارم عالی زندگی. پس تو نمیتونی به من بگی، تمام جهان نمیتونی به من بگی مسیرت اشتباس. من با نتیجه دارم حرف میزنم. خب این از این. ببین ما توی دنیای زندگی میکنیم که دو قطبیه، دنیای مادی، کره زمین، ذات کره زمین اینجوریه. ما وقتی که میخوابیم میریم دنیای پس از مرگ. ما هر 24 ساعت یه بار داریم دنیای دو قطبی رو تجربه میکنیم، یه بار داریم دنیای تک قطبی رو تجربه میکنیم. خب تو دنیای دو قطبی چیه؟ تو دنیای دو قطبی ما بالا داریم و پایین داریم، ما چپ داریم راست داریم، ما گرم داریم سرد داریم، ما زیبا داریم زشت داریم. خب هر کدوم از اینا با اون یکی خودشون معرفی میکنه ها. یعنی مثلا شما کی میفهمی یه چیزی بالاه اگه مقایسهش کنی با چیزی که پایین تره. ممکنه الان به من بگی که آقا این دست تو بالاه، ولی میگی نسبت به این دست بالاه. اگه نسبت به سقف بگی میگی پایینه. خب دنیای دو قطبی اینجوریه، همه چیز رو از در واقع از خودش میتونه بفهمه. سرما مثلا شما میتونی بگی هوا سرده، خب ولی میگی نسبت به دمای اتاق هوا سرده. بعد میری تو آب یخ میبینی که آب یخه سردتر از همون هوای سرد است. بعد اون وقت اون هوای سرد بیرون میشه هوای گرم به نسبت چی؟ به نسبت آب رودخونه، به نسبت آب خیلی سرد. خب یعنی من میخوام بگم که ذات این جهان مادی، ذات این کره زمین دو قطبی بودنشه. فقر داریم، ثروت داریم، سلامتی داریم، بیماری داریم، شادی داریم، غم داریم، بالا داریم، پایین داریم. اینا هم هر کمشون تعریفشون با خودشون میتونه تغییر کنه که چی نسبت به چی بالاتره، چی نسبت به چی ثروتمندتره. میتونه بگی یه آدمی اینقدر ثروت داره به نسبت این یکی آدم، ولی همین آدم که اینقدر ثروتمنده نسبت این آدم نسبت به اون یکی آدم فقیرتره. خب این شد چی؟ این شد فاندامنتال، بنیادین تعریف کردن جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم. خب حالا این جهان اینجوری کار نمیکنه که اگر تو اومدی یه چیزی رو دیدی، مثلا اومدی تو سرما رو دیدی، از سرما متنفر اومدی سرما رو دیدی و به سرما توجه کردی، به سرما فوش دادی، دریوری گفتی، سرما بره جاش گرما بیاد. این جهان دو قطبی اینجوری کار میکنه که تو به هر چی توجه کنی به سمت همون هدایت میشی. اگر به اون چیزی که میخوای، تو سرما رو دوست نداری، اگه به سرما توجه کنی همش فوش بدی چقدر هوا سرده، چقدر برف میاد، بابا تگرگ اومد، بابا له شدیم، چقدر سرده، تو فقط هدایت میشی به همون سرمای بیشتر، چون جهان دو قطبی تو رو هدایت میکنه به چیزی که داری بهش بیشتر توجه میکنی. اصلا دلیل دو قطبی بودنش اینه که تو میتونی انتخاب کنی به این قطب توجه کنی یا به این قطب توجه کنی. خب این به صورت کاملا بنیادی تعریف این جهانه. خب حالا اگر که شما توی این داستانای مثلا بحثای امروزی، اگر شما آزادی میخوای ولی داری به محدودیت توجه میکنی و داری به خاطر اینکه داری به محدودیت توجه میکنی عصبانی هستی و ناراحتی و داری فوش میدی و میگی من آزادی میخوام، اون موقع که تو داری میگی من آزادی میخوام و فوش داری میدی، در واقع تو توجهت کاملا به اون شرایط محدودیه که وجود داره، تو توجهت به آزادی نیست، داری به زبون میگی من آزادی میخوام، ولی با افکارت کاملا صبح تا شب داری به محدودیت توجه میکنی و به محدودیت ها غر میزنی و چرا اوضاع اینجوریه، چرا دولت اینجوریه، چرا حکومت اینجوریه، چرا زندگی اینجوریه. وقتی که تو داری به محدودیت ها، به کمبودها، به فقر،
به بیماری توجه میکنی در این جهان دو قطبی تو فقط میتوانی هدایت شوی به محدودیت های بیشتر. خب کلا نومد ها اولا و ها اولا میگه ما به همه کمک میکنیم. آقا تو به سمت زیبایی بخوای بری، خدا میگه آقا من در خدمتم کمکت میکنم به زیبایی بیشتر بری. اما اون تیکه‌ای که من در مورد خدا میفهمم و مخالفم که بگیم خدا عشق مطلقه و فقط به تو خوبی میده، اینجاست که من میگم نه، خدا فقط به تو خوبی نمیده، خدا اون چیز رو به تو میده که تو دنبالش میری. تو دنبال زشتیا برو، خدا درو برات باز میکنه، میگه تو اسفل و سافلین میبرمت پایین، میگه تو برو اون سمت، دوست داری من بهت میگم که نرو، من هدایتت میکنم، اما اگر تو اصرار ورزیدی که به اون سمت بری، چنان آسونت میکنم برای سختی ها، چنان آسونت میکنم بر انقدر کتک خورت و ملس میکنم که بخوری، انقدر بخوری که دیگه جونت بالا نیاد. این من این خدای قرآنه ها، این خدای قرآنه، میگه بعضی ها رو آسون کردیم برای آسونی ها، بعضی ها رو آسون کردیم برای سختی ها، کتک خورشون رو ملس کردیم. لعسرا، این اون چیزیه که من در مورد در واقع جهان میدونم. پس بنابراین برسیم برگردیم به کل بازی. این کل بازی بچه ها، این کل بازیه که من یاد گرفتمش و ازش نتیجه گرفتم.
الگوریتم عالمه،
این کل داستانه. ما تو جهان دو قطبی زندگی میکنیم و هرگز بچه ها، هرگز در این جهان شما خیر مطلق نخواهید دید، هرگز در این جهان، هرگز هرگز و هرگز و هرگز همه افراد ثروتمند نمیشن. در این جهان مادی هرگز و هرگز و هرگز همه افراد سلامت نخواهند بود. در این جهان مادی هرگز و هرگز و هرگز دما یکسان نخواهد بود، همه جا هوا گرم نخواهد بود، همه جا هوا سرد نخواهد بود. این جهان بر پایه دو قطبی بودن ساخته شده، این ساختار جهان مادیه. برخلاف شبا که میخوابی، توی خواب شما نه سردت میشه نه گرمت میشه، نه زمان وجود داره نه مکان وجود داره، نه پول وجود داره نه بالا وجود داره نه پایین وجود داره. شما در لحظه میری خونه خالت، یک ثانیه بعد تو خواب میری خونه عمت، یک ثانیه بعد میری امریکا، یک ثانیه بعد میری برج ایفل. شما نه زمانو داری توی دنیای پس از مرگ، یه بعده، همه چی توی یه بعده، نه گرما رو داری، نه گشنگی رو داری، نه تشنگی رو داری، نه فقر رو داری و نه ثروت رو داری، هیچ کدوم اینا رو نداری. این جهانیه که بعد از مرگ واردش میشی، هر شبم واردش میشی، قبل از مرگم وارد شده بودی و از همونجا اومدی، ولی الان اومدی به یک دنیای مادی که این قطبا رو داره. بنابراین در دنیای مادی همیشه یک سری افرادی هستن که ظلم میشه میکنن، یه سری افرادی هم هستن که ظلم بهشون میشه، یه سری افرادی هستن که پول خوب میسازن، یه سری افرادی هم هستن در فقر مطلق زندگی میکنن، چون ذات جهان مادی اینه. باید اینجوری باشه، نمیتونه فلت باشه. خب باید اینجوری باشه، یه موقع تابستونه، یه موقع زمستونه، یه موقع بهاره، یه موقع پاییزه. خب حالا ولی زیبایی این جهان مادی اینه که به شما میگه که آقا به هر آنچه که توجه کنی از اساس اون وارد زندگیت میکنم. من دو تا قطب گذاشتم، من فقر رو گذاشتم، من ثروت رو گذاشتم. تو به فقر توجه کنی به سمت اون هدایتت میکنم، تو به ثروت توجه کنی من به ثروت هدایتت میکنم. من تشنج رو گذاشتم، من آرامش رو گذاشتم. هم تشنج هست هم آرامش هست. تو به تشنج فکر کنی و توجه کنی و در مورد صحبت کنی و بحث کنی، تو به همون سمت هدایت میشی. اگر به آرامش فکر کنی، توجه کنی، در مورد صحبت کنی، به آرامش هدایت میشی. بعد این قانونه به شما میاد میگه که آقا از کجا بفهمم که من دارم الان توجهم به زیبایی هاست، به ثروت، به نعمت، به سلامتی، به شادیه؟ از کجا اینو بفهمم؟ از احساسم اینو میفهمم. یک ایندیکیتور گذاشته تو اینجا، خب این جهان، این خداوند یک ایندیکیتور گذاشته، میگه تو قرآن اسمش گذاشته قلب. قلب نه به معنای فؤاد، نه به معنای قلب فیزیکی، به معنای اون جایگاه دریافت احساسات. خب اگر احساست بده، اگر حالت بده یعنی چی؟ اگر ناراحتی، خشمگینی، عصبانی هستی، افسرده هستی، هر چیزی که در یک در واقع قالب کلی میتونیم بگیم احساس بد، داره اینو بهت میگه که تو داری به چیزی در ذهن توجه میکنی و فکر میکنی که نمیخوای تو زندگیت اتفاق بیفته. یه بار دیگه میگم، اگر احساست بده، هر جنسی از احساس بد تو وجودت هست، داره بهت میگه که تو داری در ذهنت به چیزی توجه میکنی که نمیخوای تو زندگیت اتفاق بیفته. اگر احساست خوبه داری به چیزی توجه میکنی که دوست داری تو زندگی اتفاق بیفته. حالا اگر اینو بفهمید اون وقت چون خیلی موقع ما نمیدونیم بریم به چی فکر میکنیم، فقط حالمون بده. اگر بفهمیم وقتی حالمون بده معلومه که تو بک‌گراند تو این ذهنمون یه چیزی هست که داریم بهش توجه میکنیم که باعث شده حالمون بد بشه، بهتر میتونیم فکرمون رو کنترل کنیم، بهتر میتونیم اون موضوع رو پیدا کنیم و بهتر میتونیم تغییرش بدیم. بگیم آقا الان من فهمیدم که دارم به چیزایی که ناجالبه تو زندگیم توجه میکنم و طبق قانون بدون تغییر خداوند من هدایت میشم به چیزای ناجالبه بیشتر، بنابراین من میام توجهمو برمیدارم رو چیزای ناجالب، میذارم رو چیزای جالب که هدایت بشم به چیزای جالبتر. خب این کل بازیه، این کل بازیه. حالا تو بیا در طول زندگی، نه اصلا من کاری بچه ها اصلا بس سیاسی نیست و جمهوری اسلامی بیا من طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار شو هم، من طرفدار امریکام، طرفدار اسرائیل، اصلا این حرفا نیستا، تو این بازی این حرفا نیست. خب یعنی فکر نکنه من دارم این حرفا رو میذارم که اصلا بیا مردم آروم کنم، من یک عنصری هستم از طرف جمهوری اسلامی بلند شدم اومدم مثلا مردم آروم کنم که مثلا جمهوری اسلامی من پول میده که مثلا من این کار رو انجام بدم که مثلا کمک کنم که مثلا جمهوری اسلامی بمونه یا اصلا این حرفا نیست. مثلا برام مهم نیست که جمهوری اسلامی بمونه یا بره، امریکا منفجر بشه یا نباشه، یا اصلا ترامپ باشه یا نه. اصلا من میگم که آقا توی این دنیا من اگر توجهمو بتونم بذارم روی زیبایی ها و بتونم احساس خوبمو نگه دارم، لاجرم به سمت زیبایی ها میرم، فارغ از اینکه چه اتفاقی تو دنیا میفته، فارغ از این توی دنیای دو قطبی که همیشه دو قطبی خواهد بود و همیشه بدی ها و خوبی ها داره، همیشه بالا و پایین داره، همیشه زشت و زیبا داره، همیشه فقر و ثروت داره، همیشه بیماری و سلامتی داره، من اگر بتونم تمرکزمو بذارم روی زیبایی ها و روی سلامتی و احساسام خوب نگه دارم، فارغ از اینکه چه اتفاقی تو ایران میفته، چه اتفاقی تو جهان میفته، لاجرم هدایت میشم به جاهای بهتر، لاجرم هدایت میشم به آدمای فوق العاده، لاجرم هدایت میشم به موقعیت‌های بیشتر، لاجرم هدایت میشم به سلامتی بهتر. این کل بازیه. حالا بیای بریم سراغ قرآن. بعضیا تو این حالا جالبه تو این دعوام همه دارن میگن که خدا از خدا استفاده میکنن، همون دوستان حکومتی خب از قرآن استفاده میکنن برای اعمالشون، همین دوستانی که اعتراض میکنن و میزنن میشکنن و دعو داغم میکنن میگن خدا گفته که قیام جهاد کنید، جهاد کنید در راه خداوند، مگر که نمیخواید زندگیتون در ان الله لا یغیر به قوم حتی یغیر ما بانفسهم، مگر نمیخواد خدا زندگیتون عوض کنه، شما باید خودتون عوض کنید. واو و خدا گفته که بریم بزنیم همه رو بشکنیم، همه رو بکشیم، بریم اعتراض کنیم. جالبه که هر دو گروه دارن از یک کتاب استفاده میکنن. خب بریم ببینیم که قرآن چی گفته. آقا ما توی قرآن از این مسائل داشتیم، ما توی قرآن داستان نمرود و ابراهیم بوده، داستان موسی و فرعون بوده، داستان محمد و ابو سفیان بوده، مگه نداشتیم؟ مگه نبوده؟ مگه این شرایط مشابه سازیش تو قرآن نبوده؟ شما هرگز و هرگز در قرآن پیدا نمی کنی که به ابراهیم گفته باشه یا به موسی گفته باشه آقا برو دهن فرعون رو سرویس کن، برو باش بجنگ، مگه نه بیاد به موسی بگه ان الله لا یغیر به قوم حتی یغیر ما بانفسهم، آقا مگه میخوای زندگی عوض بشه، برو بزن موسی رو بکش، تو بشو حاکم مصر، برو بزن موسی رو بکش، برو مبارزه کن، بنی اسرائیل رو جمع کنید با هم بزنید تو خیابونا، هر کی فرعونی رو دیدید سر از سر تیغ بگذرونیدش و به این شکل شما آزاد خواهید شد. کجا ما تو قرآن همچین چیزی داریم؟ کجا ما توی قرآن همچین چیزی داریم؟ توی قرآن به موسی میگه که اگر راضی نیستید از اونجا دستتون رو بردارید برید. حتی به موسی میگه که برو با فرعون با زبان لین، با زبان نرم صحبت کن با فرعون، که اینقدر به قول همه دیگه اصل صفاکان و نمیدونم فلان بوده، نمیگه برو اونجا من خدا هم پشت سردم، برو اونجا بزن تو دهن فرعون، من خدا قدرت دارم بهت میگم برو جلوش وایسا، میگه نه برو با زبان نرم با فرعون صحبت کن و بعد بهش بگو که ما میخوایم بریم، نه با شما کاری داریم، نه با شما درگیریم، نه میخوایم شما رو عوض کنیم، نه میخوایم بکشیمتون، ما فقط دیدیم اینجا جای خوبی نیست برامون، ما میخوایم بریم به سمت جای خوب. تموم شده رفت. شما تو داستان پیامبر کجا دیدید که پیامبر بره با ابو جهل بجنگه، با ابو سفیان بجنگه؟ کجا دیدید اینو؟ اونا اذیتشون میکردن، پیامبر گفتش که آقا برید حبشه، برید حبشه. خب پیامبر میتونست بگه که نه آقا ما باید بجنگیم، ما باید با ابو جهل بجنگیم، ما باید با ابو سفیان بجنگیم، بیاید شروع کنیم، اشکال نداره بجنگید و در راه خدا کشته بشوید، و در راه خدا کشته بشوید. گفتش که نه عزیز من، بلند شید برید حبشه، بلند شید اینجا جالب نیست، بلند شید برید حبشه. اینا رفتن حبشه، مثل همون داستان در واقع فرعون و اینا، فرعون هم ول نکرد بنی اسرائیل، اومد حرکت کنه گفت بره فرعون، شبانه افتادن دنبالش، فرعون غرق شد. اینا هم که وقتی رفتن حبشه، این در واقع ابو جهل اینا، اینا اومدن رفتن سراغشون تو حبشه، به پادشاه حبشه گفتن اینا چیزای اسرای ما، اینا رو به ما بدید، که خداوند هدایتشون کرد که اونجا در مورد حضرت مریم صحبت کردن و پادشاه حبشه گفت آقا اینا اصلا دین ما رو دارن، اینا مثل ما فکر میکنن، و اونجا موندن زندگی کردن. توی داستان شعب ابی طالب اینا اومدن محاصره کردن پیامبر، مگه پیامبر رفت جنگید؟ مگه پیامبر رفت جنگید؟ 3 سال خورده نمیدونم چقدر اینا تحریم کردن پیامبر رو، مسلمانانو، اینا تو شعب ابی طالب موندن، کجا پیامبر رفت جنگید؟ کجا رفت گفت برید کشته بشید؟ کجا رفت بعد گفت برید بریم عربستان آزاد کنیم؟ اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که مردم یثرب، مدینه، اومدن گفتن که به ما خدا درا رو باز میکنه، وقتی که تو در مسیر درست هستی درا برات باز میشه، آقا اینجا مکه جات نیست، جای درستی نیست برات، خداوند تو رو هدایت میکنه به جای خوب. قدم گفتن آقا قدم بذار رو چشم ما، محمد رفت یثرب، اینجوری درا رو براش باز کرد، نه اینکه فرار کنه آواره بشه من پناهنده بشه، نه تو بیا رو قلب ما بشین اصلا. بعد رفت اونجا، بله لشکر کفارم ول نکردن، اونا هیچ وقت ول نمیکنن، ولی خداوند هدایت میکنه، وقتی تو مسیر درست بری هدایتت میکنه. یک فردی به نام سلمان فارسی تو جنگ احزاب اومد گفتش که آقا ما که زورمون به اونا نمیرسه، خداوند گفتش، ایده ای که داد ایده درگیری نبود، اومد گفت خندق بزنید دور داستان که اونا نتونن بیان، نه اینکه برید اونا رو بکشید، اونا رو نذارید بیان، یه نفر یه خونت دماغ کسی هم نیومد. جنگ احزاب، جنگ خندق هم تموم شد و رفت، و بعدش هم همون ابو سفیان و همون ابو جهل اومدن به محمد گفتن آقا تو بیا بشو پرده‌دار کعبه، تو بیا بشو رئیس ما. به همین راحتی اومد برگشت رفت توی سرزمینی که به دنیا آمده بود. خب یعنی شما این الگو رو ببینید، تمام مواردی که تو جهاد توی قرآن، مواردی که اونا بهشون حمله کردن یا قرارداد بس در واقع قراردادی که قرارداد صلحی که داشتن رو ملغا کردن، حتی اونجا هم میگه که اگر شما نزنید به نفعتونه، اگر اونا خواستن بیان ادامه بدن، شما خودتون رو محکم نشون بدید، محکم نشون بدید، وگرنه تو تمام اتفاقاتی که زمان زنده بودن پیامبر اسلام، در زمان زنده بودن پیامبر اسلام، پیامبر حتی یک سنگ هم بر نداشت، یعنی پیامبر هیچ، در همه مورخان تو این مورد متفق قولن که آقا تو تمام جنگ هایی که پیامبر وجود حضور داشته، پیامبر دست به هیچی نزده. خب و البته که تمام اون جنگ ها هم به نفع پیامبر رخ داده، و اون جنگ ها جنگ های دفاعی بوده که تازه تو خیلی از موارد مثل جنگ خندق که بزرگترین جنگ زمانه بوده اصلا درگیری هم به وجود نیومده. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آقا داستان فرعون، ما اصلا نداریم برو به جنگ با فرعون، نداریم برو بکش فرعونو، چون قانونی نیست. اگه خدا اینو میگه، من به قرآن شک میکردم اصلا، میگفتم آقا اگه تو بری با یه چیزی که ناجالبه بجنگی، داری بهش توجه میکنی و هی اون ناجالبه قوی تر هم میشه، اتفاقا هیچ وقت پیروز نمیشی، چطور خودت داری اینو میگه؟ خب من باید بیام آقا یه چیزی ناجالبه فرعونه، من به جای اینکه بیام بحث کنم، فوش بدم، دعوا کنم، بجنگم، بیام بگم چی جالبه، من به اون توجه کنم، به سمت اون حرکت کنم. جهان قاعدش اینه، قاعدش اینه که چیز ناجالب باشه و چیز جالب باشه، منم که باید این وسط تصمیم بگیرم که دارم به چی توجه میکنم، دوست دارم چه اتفاقی تجربه کنم تو زندگیم. دوست داری چیزای ناجالب تجربه کنی؟ بچه‌ها اصلا اینجوری نیست که من این حرفا رو دارم میزنم شما نشانه‌شو تو زندگیتون ندیده باشید، شما کافیه که از یک موضوعی بدتون اومده باشه و هر روز بهش توجه کنید. من یه مثال خیلی ساده و معروف دارم، میگم اونایی که بعد مثلا خیلی حساسن که مو تو غذا باشه و هر روز هر غذایی میخورن چک میکنن، همیشه تو غذاشون مو پیدا میکنن، شما کافیه که در مورد رفتار همسرت، پارتنرت، ناراحت باشی، هر روز باش بحث کنی، به همه در موردش صحبت کنی، بگی فلان بهمان بعد هم طلاق بگیرید بره. همه تون که این تجربه رو داشتید، وارد یه رابطه با یه آدم دیگه میشید که از قبلیه بدتره، که از قبلیه بدتره. همه تون اصلا لازم نیست قسم از تا باسی این وسط بخوریم ما، همه تون دیدید که آقا توی کار، توی اداره با یکی مشکل داری یا با رئیست مشکل داری، هر روز بحث میکنه، هر روز میشینه با همکارا صحبت میکنه، این رئیس عوضی فلان بهمان اینا، آخر اخراج میشی یا بالاخره خودت گیواپ میکنی، میگی آقا اصلا من نمیام، میری استعفا میدی، میری یه جای دیگه کار میکنی، رئیس بعدی از قبلی هم بدتره. همه تون این تجربه رو کرد، هیچ کس نیست. یه همسایه ناجالب داری، هر روز داد و بیداد میکنه، آقای همسایه صدای ضبطتو بیار پایین، نمیدونم مهمونی نگیر، اینقدر فلان نکن، اینقدر بچت داره گریه میکنه، اینقدر سگت داره وق وق میکنه، اعصابمونو خرد کردی، هر روز بحث میکنی بحث میکنی، میری همسایه رو میندازی بیرون، یکی میاد از اونم بدتر. همه تون این تجربه رو داشتید. بابا یه کوچولو نگاه به تجرباتتون بکنید، به خدا اصلا چنم راکت ساینس نیست که بگیم آقا مثلا ما داریم در مورد یه چیز صحبت میکنیم که جدیده و عجیبه و فلان. نه بابا، هر روز داری این تجربه رو میبینی، به هر چیزی که شکایت میکنی، بحث میکنی، داستان درست میکنی، همون از جنس همون بیشتر بیشتر وارد زندگیت میشه. حالا که بازی اینه، بیا بگو که آقا من آزادی رو میخوام. الان بس سر آزادیه، بگو من آزادی رو میخوام، به جای اینکه بیام بجنگم با محدودیت ها، میام توجه میکنم به زیبایی ها، میام توجه میکنم به آزادی ها، و خداوند طبق قانون منو هدایت میکنه به آزادی های بیشتر. بچه ها شما نمیتونید جهان رو یک دست زیبا کنید. هیچ کس نمیتونه جهان رو زیبا کنه، یک دستش کنه. هیتلر اومد همین فکر رو کرد دیگه. هیتلر اومد گفتش که آقا، هیتلر یه سری دیدگاه داشت که خیلی شبیه خیلی از دیدگاه‌های شماست. حالا شاید خیلی بهتون بر بخوره، ولی نگاه کنید ببینید که اصلا هیتلر منطقش چی بود. هیتلر میگفتش که جهان باید زیبا بشه و جهان باید یک دست درست بشه. درستی از نظرش خیلی هم شاید برای خیلی ها منطقی بود که چی درستی رو درست میکنه. مثلا میگفت آقا سگا بیماری رو، هاری رو ایجاد کردن، ما باید همه سگا رو بکشیم. دستور داد همه سگا رو کشن تو آلمان. گفتش که افراد معلول اگر ازدواج کنن، اون ژن معلولی رو انتقال میدن به بچه هاشون و این جن آدم های معلول بیشتر تو جهان به وجود میاره. بنابراین هر کسی معلول بود باید کشته بشه. بعد گفت همجنس بازا، اینا آدم های خیلی خیلی نامناسبی هن و اینا یک تفکر نامناسبی رو اینا تو جهان را میندازن، ترویج میدن، اینا رو باید بکشیم. خب یعنی هدفش این بود که آقا من جهان رو زیبا میکنم، یک دست میکنم از خوبی و درستی و همه این چیزای نازیبا رو میکشم. حالا نازیبا از نظر خودش، خیلی هاشم شاید از نظر خیلی های دیگه هم نازیبا بوده باشه، بالاخره مردم آلمان هم همه موافق بودن باهاش، اینجوری نبود که تنها باشه، که همه هم داشتن گفتن آقا تو داری درست میگی. ولی جهان نمیذاره که دنیا یک دست بشه. جهان نمیذاره که، بچه خداوند نمیذاره که دنیا یک دست بشه. میگه که اگر که دنیا یک دست، این آیه قرآنه، میگه اگر که جهان یک دست باشه، میگه که مگه ما نمیتونستیم کاری کنیم همه ایمان بیارن. میگه اگر جهان یک دست بشه، جهان چی میشه؟ جهان فاسد میشود. این عین کلمه‌ای که خداوند توی قرآن استفاده کرده برای یک دست شدن جهان. خب میگه ما همیشه شما رو بالا پایین میکنیم، یه سری ها میان پایین، یه سری دیگه میرن بالا، بعد دوباره اون پایینی ها میان بالا، اون بالایی ها میرن پایین. میگه این کاری که ما انجام میدیم، چون اگر انجام نشه جهان فاسد میشود. خب پس بنابراین شما هرگز و هرگز و هرگز در جهانی زندگی نخواهید کرد که همیشه ثروت باشه، همیشه هوا عالی باشه، همیشه مردم خوب باشن، همیشه فقط سلامتی باشه، فقط زیبایی باشه. این سازوکار جهانی، سازوکار جهانی اینه که همه نازیبایی ها و زیبایی ها با هم باشه. ولی این وسط تو میتونی تصمیم بگیری که زیبایی ها رو میخوای یا نازیبایی ها رو میخوای. تو میخوای ببینی کوه رو میخوای توش زندگی کنی یا لب ساحل میخوای زندگی کنی. جهان نمیتونه فقط ساحل باشه، نمیتونه فقط کوه باشه، همه اینا باید با هم باشه. ولی تو هستی که تصمیم میگیری که چی رو میخوای. و زیبایی جهان اینه که به محض اینکه شما توجه تو میذاری اون چیزی که میخوای، که نشونش اینه که احساست خوبه، جهان تو رو هدایت میکنه به چیز خوب، جهان تو رو هدایت میکنه به چیزای زیبا. به همین راحتی دیگه، خدا از این عادل‌تر، از این زیباتر. حالا بعد نگاه میکنی میبینی بقیه دارن تقلا میکنن، بعد به خودت میگی که آره بقیه نمیخوان تغییر کنن، میخوان جهان رو تغییر بدن، میخوان دنیا مثلا جای بهتری بشه، میخوان اینجوری مثلا با یه کاری کنن که مثلا اون حاکمه بره و فکر میکنن اگه حاکمه بره جهان خیلی در صلح و صفا قرار میگیره، دارن میجنگن و هر روز داره اوضاعشون بدتر و بدتر میشه. من یه پیش بینی میکنم، من نمیدونم آینده جمهوری اسلامی چی میشه، من نمیدونم این داستان به کجا میرسه، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، حکومت میره هست نیست، ولی این الان 11 نوامبر سال 2022 من دارم این پیش بینی رو میکنم، قبلا هم پیش بینی کردم الانم میگم، این قاعده است، این ربطی به اوضاع الان نداره. اگر که این درگیری ها و این تظاهرات و این بحث ها و اینا منجر بشه به تغییر حکومت، من به شما قول میدم که اونایی که تو این درگیری ها بودن و تو این تظاهرات بودن و تو این فشار بودن که آقا باید حکومت عوض بشه، به جایی میرسن که التماس میکنن که جمهوری اسلامی برگرده، التماس میکنن که برگرد، یعنی چنان روزهایی رو خواهند دید که التماس میکنن که برگرده. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون کسی که تمرکزش روی نازیبایی هاست، اون فقط نازیبایی ها رو میبینه. حالا این وسط کیا سود میکنن؟ اونایی که اصلا وارد این بازی نشدن، همه چی براشون خوب پیش میره. من نمیدونم جمهوری اسلامی میره یا میمونه، هر اتفاقی بیفته برای یه عده همیشه همه چی خوب پیش میره. خب ولی من تضمین میکنم و یادتون باشه که من این حرفو کی زدم، تمام دوستانی که دارید میرید درگیری، میرید تظاهرات، میرید میشکونید، میرید میکشید، میرید کشته میشید، اگر این حکومت بره و هر حکومت دیگه بیاد، شما اوضاعتون از اینی که الان هست بدتر خواهد شد، آرزو میکنید که برگردید به همین روزها، خب حالا ببینیم چی میشه دیگه. این نظر منه، میگم من هیچی در مورد آینده نمیدونم، ولی من اینو میدونم که وقتی که یک فردی تمرکزش رو نازیبایی هاست و داره باش میجنگه، جهان فقط میتونه به نازیبایی بیشتر هدایتش کنه، فقط این کارو میتونه انجام بده، فقط میتونه اوضاعشو بدتر کنه. وقتی شما دارید با چیزی میجنگید، فقط اوضاع بدتر میشه، فقط انقدر بدتر میشه تا برسی به نقطه‌ای که قرآن میگه تسلیم، برسی به جایی که بگی خدایا من از هر، به قول موسی بگه من از هر خیری که به تو برسه فقیرم، من اشتباه کردم، منو هدایت کن. برسی به جایی که دیگه جون نداشته باشی برای مبارزه کردن، انقدر مبارزه کردی که دیگه جونشو نداشته باشی، بگی خدایا من دیگه جونشو ندارم، منو هدایت کن. بعد به یه آرامشی برسی و خدا یواش یواش هدایتت کنی که اوضاعت بهتر بشه، فارغ از این که بقیه مردم بهتر بشه. بچه‌ها این دیدگاه که اگر ایران شرایطش بهتر شود من زندگیم بهتر میشود، از بیس ایراد داره ها. این دیدگاه که من میخوام زندگیم بهتر بشه، کی زندگیم بهتر میشه؟ موقعی که ایران بهتر شود. حالا من یه کاری کنم که ایران بهتر بشه که زندگی من بهتر بشه، من یه کار کنم که جامعه مثلا بهتر بشه، جامعه بازتر بشه، جامعه آزادتر بشه، جامعه فلانتر بشه که من زندگیم بهتر بشه. هر کسی این فکر رو میکنه، من بهش میگم شرک. فکر میکنه که زندگیش رو دیگران دارن، حکومت داره درست میکنه، من حکومت رو تغییر بدم، حکومت بهتر بشه که زندگی من بهتر بشه. زندگی تو رو حکومت درست میکنه. اگر اینجوری فکر میکنی داره این اتفاق میفته. زندگی تو رو افکارت داره درست میکنه، زندگی تو رو باورهات داره درست میکنه، اعمالت داره درست میکنه. خب فکر نکن که اگر مثلا الان بری مثلا با حکومت بجنگی و حکومت عوض کنی زندگی تو بهتر میشه. به خاطر همین من میگم ایندیویدوال نگاه کنید به جهان، جهان به افکار تک تک شما پاسخ میده، فارغ از این که برادر چه فکری میکنه یا خواهر چه فکری میکنه. بارها دیدیم برادرای دوقلو، خواهرای دوقلو، اعضای خانواده که توی خانواده بزرگ شدن، پدر و مادر یکی بوده، شرط زندگی یکی بوده، شرط تحصیل یکی بوده، توی مدرسه رفتن، یه نفرشون رفته به اسفل و سافلی، یه نفرشون رفته به عرش اعلی. مگه کم داریم از این مثالا؟ حالا اون بیاد بگه که نه من یه جور من میخوام زندگیم خوب بشه، یه کار کنم که خانواده من خوشبخت باشن، که زندگیم خوب بشه. نه آقا، تو بیا رو خودت کار کن، زندگی تو خوب میشه، فارغ از اینکه زندگی خانواده‌ات خوب بشه یا نشه. اونا نتایج افکار خودشونو میگیرن. من در مورد خانواده صحبت میکنم، نه در مورد کشور. تو حتی نمیتوانی زندگی بچه‌تو بهتر کنی، تو حتی نمیتونی زندگی خواهرتو بهتر کنی. مگه کم دارید شماهایی که برادرتون معتاد بوده، خواهرتون مسئله داشته، اومدید زندگیتون رو وقف اون داستان کرد که آقا من بیام اینو خوشبخت کنم. حتی برادرتون، حتی خواهرتون، حتی پدرتون، من بیام اونو خوشبخت کنم، زندگی گذاشتید، از کارتون زدید، از پولتون زدید، از وقتتون زدید، نشستید کار کردید، کار کردید، کار کردید، کار کردید، دیدید که اوضاع بهتر شده، که بدترم شده، تو هم بدبخت شدی، تو می‌خواستی اونو نجات بدی، تو هم رفتی تو چاه. کم مگه مثلا آقا، مگه اینا چیزای جدیدیه؟ فقط بحث اینه که بهش توجه نکردی و هر روز داره اتفاق میفته. گفت دیدی که خواهرت مثلا مشکل داره، بعد صبح تا شب تو گذاشتی با خواهرت صحبت کردی، کار کردی، بهش کمک مالی کردی، دیدی برادرت معتاده، وقت گذاشتی بردیش کم، از کارت زدی، اصلا یه سال رفتی استفاده دادی، گفتی من باید برادرمو نجات بدم، من فقط وقتی خوشبختم که برادرم خوشبخت باشه، هر کاری که لازمه براش انجام میدم، بعد رفتی نابود شدی، نابود شدی. مگه کم دارید از این مثالا؟ خدا خیرتون بده. جهان اینجوری عمل نمیکنه که اگه برادرت تو خوشبخت بشه تو خوشبخت میشی. جهان اینجوری عمل میکنه که برادرت تو نتیجه افکار خودشو میگیره، تو نتیجه افکار خودتو میگیری. خواهرت هم همینجور، مردم شهرت هم همینجور، مردم کشورت هم همینجور. به این کاری نداشته باش که آقا ایران، ما میخوایم ایرانو درست کنیم. تو خودتو باید درست کنی، اون وقت جهان تو رو به جایی هدایت میکنه که درسته، فارغ از این که ایران چه اتفاقی براش بیفته. نمیدونم این حرفا رو چند نفر میفهمن، ولی این حرفا الان داره ضبط میشه 11 نوامبر سال 2022، بعدن سالهای بعد این حرفا گفته میشه، پخش میشه و یادتون میاد که من اون موقع داشتم چی میگفتم. خیلی از افراد گفتم بهشون کتک خورشون ملسه، خیلی از شما باید بخورید فعلا، باید بخورید فعلا. وقتی که نابود شدید، وقتی له شدید، یاد این حرفا میافتید. امیدوارم اون موقع دیگه تصمیم جدی بگیرید روی کنترل ذهنتون، روی تغییر خودتون به جای تغییر خانوادتون، روی تغییر خودتون به جای تغییر کشورتون، روی تغییر خودتون به جای تغییر حکومتتون. امیدوارم اون موقع به این چیزا فکر کنید و یادتون بیاد که من داشتم چی میگفتم. شما رو خودت کار کن، جهان داره هدایت میکنه به جای بهتر. فارغ از اینکه ایران، من قبلا هم در مورد وطن گفتم، وطن چیه؟ تو به خاطر اینکه ترک به دنیا اومدی این شده هویت تو؟ مگه تو هویت تو انتخاب کردی؟ مگه کسبش کردی؟ پسر خوب، دختر خوب، لور به دنیا اومدی، مگه تو کسبش کردی؟ تو به دنیا اومدی لور بودی، به دنیا اومدی ایرانی بودی، به دنیا اومدی بلوچ بودی. برو چیزی رو که خودت میخوای کسبش کن، برو جایی که زیبا هم. اگه پیامبر اومد گفت نه من تو مکه به دنیا اومدم، باید مکه باشه، باید مکه رو درست کنم، گفت نه آقا برو هر جا که خوبه، برو هر جا که آرامشه. حالا اگه مکه درست شد برمیگه، درست هم نشد تو داری از زندگی لذت میبری. این که من بیام وطن، بیایم وطنمون رو درست کنیم، بیام نه آقا تو بیا خودت رو درست کن، هدایت میشی به جای زیبا. چرا وطن رو بخوای نگه داری؟ وطن چی؟ تو اگه ژاپن به دنیا اومدی ایران وطنت بود؟ تو این چی که تو اینجا به دنیا اومدی چه کاری براش کردی که شده وطنت؟ چه کاری براش کردی؟ غیر که به دنیا اومدی دیدی که مثلا ایرانی هستی، دیدی که ترکی، دیدی لوری، دیدی مثلا فارسی، دیدی عربی، دیدی مثلا بلوچی. غیر از این تو به دنیا اومدی دیدی آقا همینی، و حالا اینو کردی هویتت، اینو کردی شخصیتت، اینا کجا اومده اصلا؟ نه تو میدونستی که به دنیا میای، میری دنبال خواسته هات، میری به دنبال اون چیزی که دوست داری. داری میبینی که مردم آشغال میریزن تو خیابون، تو ساحل آشغال میریزن، تو جنگل آشغال میریزن. اگه بهش توجه کنی، بری بحث کنی، تابلو بزن، آی مردم آشغال نریزید، آقا ساحلو کثیف نکنید، کمپین درست کنی، هشتگ تمیز کردن نمیدونم زباله نریزیم در ساحل فلان کنیم، تو همش هر کجا بری آشغال از در و دیوار خونت میاد بالا. همتون هم تجربه کردید. تو توجهت بذار رو زیبایی ها، خدا هدایتت میکنه به جایی که مردم آشغال نمیریزن. تو نمیخواد مردمو تغییر بدی، تو نمیخواد کمپین درست کنی بر علیه آشغالی خان تو سواحل. تو تمرکزتو بذار رو زیبایی ها، جهان تو رو میبره به جایی که مردم آشغال نمیریزن و فقط تو زیبایی ها رو میبینی. یکی از اون چیزایی که ما تو سریال سفر به دور امریکا بچه‌ها همیشه نوتیس میکنن تو سایت abbasmanch.com، ما این سریال به نام سفر به دور امریکا، الان ما یه ماه خورده تو سفر هستیم، الان همین الان من تو تراکمپر خودم هستم دارم با شما صحبت میکنم، توی در واقع اینجا یه ساختمونیه مال آمازون فرش، اینترنتی هم که داره استفاده میشه از همین آمازون فرشه. خب بغل آمازون فرش وایسادیم، پارک کردیم، داریم این لایو رو داریم استفاده میکنیم. تو کل این مدت هم تو مسیر بودیم. چیزی که همه نوتیس میکنن اینه که آقا چرا شما هر کجا فیلم میگیری همه چی تمیزه، یه دونه آشغال رو زمین نیست. چرا اینقدر تمیزه؟ چجوریه که اینقدر تمیزه؟ این همه ما ساحل کو داریم فیلم برداری میکنیم، یه دونه در نوشابه ما ندیدیم تو ساحل باشه، چجوری اینقدر تمیزه؟ به خاطر اینکه ما هدایت شدیم، ما به زیبایی توجه کردیم، هدایت شدیم به جایی که زیبایی هست، هدایت شدیم به جایی که مردم رو نمیخواد تعلیم بدی که آقا آشغال نریز تو خیابون، خودشون آردی تعلیم دیدن. من نمیخواد برم هشتگ بزنم، مبارزه کنم، بنر بزنم که آقا آشغال نریز. بنابراین شما نه به وطن کاری داشته باش، نه خودتو بچسبون به وطن. تو جای وطن جایی که حالت خوبه، وطن جایی که لذت میبری از زندگیت. خداوند توی قرآن میگه، میگه که وقتی که فرشتگان قبض روح میکنن از اونا میپرسن که شما در زمین چگونه زیستید، اونا میگن ما مستضعف بودیم، ما مورد ظلم واقع شدیم. بعد فرشتگان در پاسخ میگن مگه زمین خداوند پهناور نبود که برید مهاجرت کنید؟ بدونید که عذاب آخرت از دنیا بدتره. فکر کردی اونجا زجر کشیدی؟ مستضعف بودی، بدبخت بودی؟ فکر کردی اینور اوضاع بهتر میشه؟ بدون که اینور اوضاع بدتره برای تو که اونجا زجر کشیدی. میگه چرا؟ مگه زمین خداوند پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ تو نمیتونی فرعون رو عوض کنی، ولی تو میتونی بری جایی که فرعون نیست. با فرعون مشکل داری؟ برو جایی که فرعون نیست، برو صحرای سینا. چرا مهاجرت نکردی؟ چرا حرکت نکردی؟ چرا نرفتی سراغ جای زیبا؟ چون چسبیدی به همون جایی که اسمش گوشی وطن، به خاطر ترسات، به خاطر نگرانیهات، به خاطر وابستگیهات، به خاطر شرکی که داری، به خاطر این حرکت نکردی. و جهان هیچ وقت نمیتونه برای توی که همیشه با ترس داری زندگی میکنی و همیشه وابستگی داری، نمیتونه به جایی بهتری بده. شما تو روابط عاطفی وابسته بشید به رابطه عاطفیتون، جهنم میشه رابطه عاطفی. به هر چی وابسته بشید جهنم میشه، به خاطر که وقتی وابسته همیشه میترسی که از دستش بدی و اون ترسه جواب میده. ترس بیشتر برات به وجود میاره، نابودی بیشتر برات به وجود میاره. بیا فکر کن به این حرفا، این فایل رو بارها و بارها و بارها گوش کن. هر بار یه جمله جدید توش میشنوی، قسم میخورم که هر بار یه جمله جدید توش میشنوی، اگه هزار بار گوش کنی، دفعه 1001مین بار یه چیزی میشنوی که قبلا تو هزار بار قبل نشنیدی. به خاطر اینکه هر بار که گوش میکنی یه ذره فرکانس تغییر میکنه و آماده دریافت یه ذره آگاهی بالاتر تو همین فایل میشی. بنابراین بیاید توی هر شرایطی به مردم نگاه نکنید، بپذیرید که تو دنیای زندگی میکنیم که باید فقر باشه توش، باید ثروت باشه توش، باید غم باشه توش، باید شادی باشه توش، باید بالا باشه، باید پایین باشه، باید سرما باشه، باید گرما باشه، ولی ما حق انتخاب داریم. ما نمیخوایم فقر رو ریشه‌کن کنیم. این همه کمپین ریشه‌کن کردن فقر، این همه کمپین ریشه‌کن کردن بیماری، کمپین ریشه‌کن شده این همه سال، این همه کمیته امدادها ریشه‌کن فقر رو ریشه‌کن، فقر ریشه‌کن شده یا بیشتر شده؟ برای یه سری فقر بیشتر شده، برای یه سری ثروت بیشتر شده. این جهان باید اینجوری باشه. شما نمیتونید بچه ها، هیچ کس نمیتونه جهان رو یک دست کنه، هیچ کس، هیچ قدرتی در جهان نمیتواند. خدا خودش توی قرآن میگه ما میتونستیم همه امت، میگه ما میتوانستیم که امت واحد درست کنیم، میتونستیم، خدای میتونستیم، ولی این با مشیت خداوند در تضاده. ان تشاء الله، ان یشاء الله و ان شاء الله که تو قرآن هست، همشون در مورد همین موضوعه که چه کارهای خدا میتونسته انجام بده اگر میخواسته، ولی نکرده، چون این با قانون جهان در تضاده. بنابراین کاری به وطن نداشته باشید، کار داشته باشید بچه، کاری به خواهرت و برادرت هم نه، کار داشته باشید به خودت. جهان داره به تو اگر خواهرت بخواد زندگیش نابود بشه، تو زندگی تو تأثیر نداره، مگر اینکه تو درگیر کنی خودتو. اون زندگی خودش، اون جواب خودش رو خواهد گرفت، حتی اگه خواهر تو باشه، حتی اگه برادر تو باشه، مثلا هموطن که هیچ، ما داریم در مورد خانواده صحبت میکنم. خب ولی اگه خودت درگیر برادر معتادت بکنی، تو هم نابود میشی، تو هم نابود میشی. همتون هم تجربه کردید اونایی که این داستان رو داشتن. تو بیا جهان رو درک کن. جهان اینجوری کار میکنه که داره به افکار تو، به افکار تو، نه به افکار خواهرت، نه به افکار برادرت، نه به افکار هموطنه، نه افکار کشورت، افکار تو داره پاسخ میده. تو بیا افکارتو کنترل کن، هر روز به احساس بهتر برس، هر روز به چیزایی توجه کن که دوست داری تو زندگی اتفاق بیفته. در مورد چیزایی که دوست نداری صحبت نکن، در مورد چیزایی که دوست نداری صحبت نکن، در مورد چیزایی که دوست نداری صحبت نکن، یه زیبایی رو نازیبایی رو میبینی، نه بشین بگو آقا رفتم فلان جا فلان اتفاق بد افتاد، فلان پلیس بد رو دیدم، فلان هوملس رو دیدم، فلان بهمان رو دیدم، فلان چیز رو دیدم. در موردش صحبت نکن، بهش انرژی نده، چون در مورد صحبت کنی بهش توجه میکنه، بهش توجه کنه هی به سمت شدایت میشی. در مورد چیزایی صحبت کن که دوست داری تو زندگی اتفاق بیفته، در مورد چیزایی صحبت کن که دوست داری اتفاق بیفته تو زندگیت، و بعد جهان تو رو هدایت میکنه به همون چیزای زیبا. جهان تو رو هدایت میکنه، فارغ از اینکه خواهر یا هموطن یا هر کس دیگه هدایت میشه یا نمیشه، اون نتیجه خودشو میگیره، تو نتیجه خودتو میگیری. اینجوری به جهان نگاه کنید. فکر نکنید که وقتی زندگی شما خوب میشه که ایران خوب بشه، وقتی زندگی شما خوب میشه که شما خوب بشی و شما هدایت میشی به جای خوب. حالا ممکنه ایران باشه، ممکنه جای دیگه باشه، کاری به اونش نداشته باش. وقتی یه آدم خوب تو رابطه عاطفی با تو میاد که تو خوب شده باشی، کاری به این نداشته باش که من میخوام حتما با محمد و تقی و مریم و الناز ازدواج کنم. بگو من میخوام رو خودم کار کنم که آدم بهتری بشم، یه آدم خوبی وارد زندگی میشه، فارغ از اینکه اسمش چیه، فارغ از اینکه کجا زندگی میکنه، خدا هدایتش میکنه به سمت من، منم هدایتش میکنم به سمت اون. نچسب به یه آدم خاص برای رابطه عاطفی، بچسب به خودت، خودتو بهتر کن، یه رابطه عاطفی خوب برات به وجود میاد. هیچ کاری نداشته بذار خدا من این کارو هدایتت کنه. نچسب به یه جای خاص برای زندگی، رو خودت کار کن. نگو که من میخوام تو این شهر زندگی کنم، حالا باید یه کاری کنم همه مردم این شهر آشغال نریزن، همه مردم تمیز باشن، همه مردم خوب باشن، همه مهربون باشن، حالا ما بیایم بجنگیم که این شهر رو درست کنیم که بتونم اینجا زندگی کنم و از زندگیم لذت ببرم. نه، این جواب نمیدهد. تو روز خودت کار میکنی، جهان تو رو به یه شهر میبره که همه مردم آلردی خوب هستن، شرایط خوب هست، همه جا هم تمیز هست. بیا اینجوری به جهان فکر کن. اینجوری فکر کنی، نه اینکه بگم 10 سال دیگه نتیجهشو میگیری، یا از همون لحظه‌ای که شروع میکنی این فایلو بارها و بارها گوش دادن نتیجهشو میبینی. از همون لحظه. ما الان توی سان فرانسیسکو هستیم با یه سری بچهای خیلی فوق‌العاده‌ای، هر شب میشینیم ما هم دور هم صحبت میکنیم، بچهای جوونین، خیلی هم با استعدادن تو کارشون و اینا. دیشب نشسته بودیم توی جمعی، میگفتن آقا از اون موقع که شما اومدی و ما داریم در مورد این صحبت میکنیم، حرفای خوب داریم میزنیم در مورد اپورتونتی صحبت میکنیم، در مورد موقعیت‌های خوب صحبت میکنیم، در مورد بیزینس صحبت میکنیم، در مورد کار صحبت میکنیم، در مورد قوانین صحبت میکنیم، این یک هفته میگفتن از کل سالهای زندگیمون ما بیشتر داریم پول میسازیم، اصلا یه درای داره باز میشه، یه موقعیتی میشه، بهترین هفته زندگیمون شده، بهترین اتفاقات. یعنی میگفت اصلا نمیدونی چه اتفاقات خوبی داره برامون میفته. اصلا ما فقط و الان میگیم آقا چطور قبل از اینکه با شما باشیم و این صحبت ها رو بکنیم چطور اتفاق برامون نمیافتاد. یعنی میخوام بگم خیلی زود جهان پاسخ میده ها. جهان عشق خداوند، عشق به این دلیل عشقه که خیلی وقتی که درست میشی خیلی زود کمکت میکنه، فارغ از اینکه چقدر غلط بودی، چقدر تو مسیر نادرست رفتی، به محض اینکه برمیگردی این عشق خداوند اینجاست که به محض اینکه برمیگردی خیلی زود کمکت میکنه بیارتت بالا. ولی اینجور نیست که اگه به محض اینکه برگردی و بری تو مسیر نامناسب نابودت کنه. تو اون مسیر خیلی خیلی آرومتر عمل میکنه. هر خیلی اگر خیلی هم اشتباه کنی، خیلی هم تو مسیر نادرست بری، خداوند خیلی آروم بلا سرت میاره. ولی به محض اینکه برمیگردی به مسیر درست، خیلی زود اتفاقات خوب بر رقم میزنه. این زیبایی جهانه، این زیبایی خداونده. خب اینا رو بیاد این تست کنید تو زندگیتون، تمرکز کنید روی زیبایی ها، تمرکز کنید روی قشنگی های ایران. من تو هم ایران بودم، با همه اون داستانام فقط زیبایی ها رو دیدم، فقط قشنگی رو دیدم، در مورد زیبایی هم صحبت کردم. خیلی مهمه که دارید در موردش صحبت میکنید، چون که صحبت میکنید دارید بهش فکر میکنید. بعدش هدایت شدن به جاهای بهتر، هدایت شدن به کشورهای بهتر، هدایت شدن به آدمای بهتر، هدایت شدن به طبیعت، به چیزی که من دوست داشتم. حالا چیزی که من دوست داشتم و بهش هدایت شد، حالا که بقیه چی دوست دارن من نمیدونم، من به چیزایی هدایت شدم که دوست داشتم. خب بمانم بعدش که بعد از که رفتیم سوئیس و بعدش ایتالیا و آلمان و فرانسه و نمیدونم تایلند و روسیه و نمیدونم کلی کشورهای دیگه، ترکیه و گرجستان و فلان و بهمان و اینا، اسپانیا و پرتغال و فلان، هی هدایت شدیم به جای بهتر 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 بهتر. بعدش ما نمیدونم امریکا، تو امریکا هم هدایت شدیم به جای عالی و عالی و عالی. اونایی که تو سایت من هستن، تو سایت abbasmash.com هستن، دیدن سریال زندگی در بهشت ما رو دیدن. من کلی زندگیمو ویدیو گرفتم گذاشتم رو سایتم، سریال زندگی در بهشت، سریال سفر به دور امریکا، دیدن که ما به چی هدایت شدیم. مثلا اینجوری، یعنی خیلی واضحه، فکر نمی‌کنم کسی تو ایرانی‌ها حداقل اینجوری زندگی خوشو مستند کرده باشه. خب ما این کارو کردیم و دارید می‌بینید که چه جوری داره این اتفاق می‌افته. من سعی کردم ذهنمو کنترل کنم و روزی نمیگم خیلی خوبم، منم بعضی موقع از ریل خارج میشم، منم بعضی موقع ترس سراغم میاد، منم بعضی موقع عصبانی میشم، منم بعضی موقع به نکات منفی توجه میکنم، منم بعضی موقع ناشکری میکنم، ولی انصافا تلاشمو میکنم که تو مسیر درست باشم. حالا بعضی مقدسم در میره، اصلا ادعا ندارم که میتونم همیشه زنمو کنترل کنم، خیلی مقدسم در میره، نه بعضی موقع، خیلی مقدسم در میره، ولی از اونجایی که خداوند خیره خیلی کمک میکنه وقتی از دستم در میره، اینجوری نیست که سری یه دونه پتک بدن تو سرم، یه گوشمو میگیره میگه ببین داری از مسیر خارج میشی ها، برگرد. من میگم آها راست گفتی، برمیگرد. اتفاق خاص بدی هم برام رخ نمیده، ولی آگاهانه سعی میکنم هر روز فکر کنم به اینکه آقا من دارم فکرم داره به چی توجه میکنه، افکارم داره به چی توجه، دارم میشم اخبار رو گوش میکنم، دارم میشم شبکه های اشتباهی رو نگاه میکنم، دارم میشم دریوریا و بکش بکشا و صحنه های ناجالب نگاه میکنم که بره تو مغز من که توجه منو بگیره که منو هدایت کنه به همون دریوریا و صحنه های ناجالب. نه، من به شبکه های اشتباهی نگاه نمیکنم، من به اخبار نگاه نمیکنم، من به دریوریایی که بقیه پست میکنن نگاه نمیکنم. من صبح که از خواب بلند میشم کامنت های سایت عباسمنش.com میخونم، صبح هنوز دستوراتمو نشسته، صبح که از خواب بلند میشم اولین کاری که میکنم کامنت های سایت عباسمنش.com میخونم، و از اونجایی که ما تو سایتمون توجه کردیم به نکات مثبت، کامنت هایی هم که تو سایتمون هست همش توجه به نکات مثبت، مثلا میگن او استاد رفتی اونجا چی، اون چقدر جالب بود، اون خونه چقدر قشنگ بود، اون فضا چقدر خوب بود، اون آدما چقدر باحال بودن، اون طبیعت، اون درخته، اون جنگل، اون رودخونه چقدر فوق العاده بود، اونا زیبایی ها رو نوشتن. بعد من صبح که از خواب بلند میشم ذهنم با دید با خوندن زیبایی ها استارت میخوره، یک ساعت اول قبل از اینکه دستوراتمو بشورم، یعنی همین که از خواب بلند میشم این موبایل برمی داره میره سایت عباسمنش.com، شروع میکنم به کامنت هایی که اومده و همش زیباییه، نه کامنت های یه خطی و دو خطی یا چند صفحه است، حالا اونا که رفتن میدونن. بعد میشنم میخونم، به همجوری ذهنم جنریت میکنه زیبایی، توجه میکنه به زیبایی، میگم خدا شکر چقدر فوق العاده، چقدر زیبایی قشنگی بیشتر توجه شد، و بعد روزم ساخته میشه و تو روزم اتفاقات مثبت بیشتری میفته، آدمای فوق العاده وارد زندگی میشن، اتفاقات عالی میفته، و شبم دوباره کامنت های بچه‌ها رو میخونم و بعدش میخوابم و دوباره همینجور. سال هاست که دارم این کارو میکنم و هر روز و هر روز و هر روز اتفاقات خوبی برام میفته. اگه یه روزی هم یه اتفاق ظاهرش ناجالب باشه بیفته، سعی میکنم در موردش صحبت نکنم با هیچ کس، بهش توجه نکنم و سعی کنم که ذهنمو درست کنم و خداوند هدایتم کنه به راه حل مسئله و اتفاق بیفته. که انصافا تو این 10 سالی که نمیدونم 10 سال چند سالی که من تو این سیستم هستم، به خدا میتونم بگم که به اندازه انگشتان یک دستم اتفاق ناجالب برام نیفتاده. اگر یه چیزی افتاده اتفاقا کمک کرده که خیلی خیلی پیشرفت کنم و باعث شده که صدها پله برم بالاتر. این تجربه ای من میگم، من زندگی مستند تو سایتمون هم هست. حالا ببینم شما چه کار میکنید، ببینم شما کی میخواید در واقع رو خودتون کار کنید تو این حوزه، ببینم اگه میرید سراغ روندی که بقیه مردم رفتن، شما هم همون روند و همون نتیجه که بقیه مردم میگیرن نتیجه خواهید گرفت. ما زمان شاه من نبودم، ولی خیلی ها میدونن داستان چیه، ملت رفتن گفتن زدن خورد کردن شکوندن، باید بره شاه، باید بره، ما کشور رو باید درست کنیم فلان کنیم، همونا بعد از شاه هم دوباره رفتن تو خیابون درگیری کردن و گفتن زندگیمون بدتر شده، ای کاش که شاه بودا. اگه شما میری توجه میکنی به درگیری ها و مبارزه میکنی و میجنگی با نازیبایی هایی که به نظرت باید با جنگیدن از بین بره، تو فقط نازیبایی های بیشتر وارد زندگیت میکنه. ممکنه این حکومت بره، ممکنه شاه بره، ولی افرادی میان که زندگی تو رو بدتر میکنن، وقت آرزو میکنی که ای کاش برگردیم با روزای قبل، و این اون چیزیه که برای خیلی اتفاق خواهد افتاد. یادتون باشه که من نکته گفتم.
عزیزم
من عاشقتم،
همین کارا میکنی که
عاشقتم. من عاشقتم، من عاشقتم. به عنوان نکته آخر اینو تأکید کنم که بگم وقتی که ما تمرکزمون رو بذاریم روی زیبایی ها، یعنی اینو میخوام بگم که مثلا یه وقت این فکر نباشه که آقا مثلا من باید یه آدمی باشم که همیشه زیبایی ها رو ببینم، هر چی هم بلا سرم بیاد بگم اشکال نره بیا یه دونه دیگه هم بزنیم. وقتی که شما تمرکزتون رو بذارید روی زیبایی ها، اتفاقات زیبا براتون خیلی میافته. یعنی انصافاً بچه ها اگر که شما تو این سیستم درست عمل کنید، چیزای ناجالب، میگم من تو این 10 سال 15 سال اندازه انگشتان یک دستم چیزای ناجالب تو زندگی اتفاق نیفتاده، کسی یادم باشه. خب یعنی میخوام بگم که فکر نکنید که آقا زیبا، یعنی تو این مسیر بودن یعنی که آقا من بلا سرم بیاد بله بگم نه من پوست کلفتر از این حرفام زیبایی رو میخوام ببینم، من میام کل خانواده‌مو بکشن بگم ما رای نا الا جمیلا. خب یعنی من میخوام اینو بگم که وقتی که شما تو مسیر درست قرار میگیرید همش زیباییه، یعنی همش زیباییه، یه شاید یه چیز نازیبایی کوچولو باشه، خیلی ماینر، خیلی کوچولو، که شما مثلا میای دوباره مثلا توجه تو اون همون باعث میشه که مثلا یه خواستهای شکل بگیره، یه سری مثلا درخواستهایی از خداوند بکنی، باعث بشه یه ذره مسیر مسطح‌تر بشه و بهتر بشه. وگرنه اینجوری نیست که مثلا بگیم که آقا ما میخوایم زیبایی ها رو ببینیم ولی هر روز اتفاقات بد برامون میفته، ولی ما مثلا خودمون رو کنترل میکنیم که باز هم زیبایی ها رو ببینیم. نه، بسیار زودتر از آنچه که فکرش رو میکنیم، وقتی شما افکارتون و جهتهی افکارتون رو تغییر میدید، بسیار زودتر از که فکرشو میکنه اتفاقات معجزه آسات رو، یعنی هر روز معجزه رخ میده، هر روز. خب بنابراین میخوام فقط همین یه تیکر رو اصلاح کنم که نکنه مثلا بچه ها فکر کنن که ما میگیم زیبایی ها رو ببینیم به این معنی که ما هر بلای سرام میاد زیبایی ها رو ببینیم و این زیبایی دیدن هم انگار هیچ تغییر نمیکنه، بازم بلا سرام میاد. یا مثلا چه مثالی که در مورد پیامبر زل آشغال بریزن سرمون، بریم بگیم که آقا مثلا بریم عیادتش. من اینجوری فکر میکنم که وقتی که آدم تصمیم میگیره زیبایی ها رو ببینه، اتفاقات نامناسب بسیار 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 کم رخ میده، بسیار بسیار کم. اگرم یه کوچولو رخ بده که ظاهرش نازیبا باشه، اتفاقا درونش یه خاصه رو به وجود میاره، یه دلیل رو برات باز میکنه که خیلی هم به نفعت میشه. خب همین، فقط همین رو بگم که آقا تو این مسیر وقتی قدم برمیدارید منتظر اتفاقات زیبا باشید و فقط اتفاقات خوب براتون میفته. اتفاقات زیبا سلامتی، اتفاقات زیبا ثروت، اتفاقات زیبا روابط فوق العاده است، احساس آرامش، خواب آروم، اتفاقات زیبا همه ایناست. خب و انقدر براتون میفته که دیگه براتون واضح میشه که آقا از وقتی که، یعنی خیلی زود خودشون نشون میده که آقا از وقتی که من اومدم این فایل رو گوش دادم و بار مثلا شروع کردم آگاهانه در مورد نازیبایی صحبت نکردم، وارد این بحثای حالا الان شرایط جامعه ایران چجوریه نشدم، وارد نازیبایی ها نشدم و سعی کردم که برم سراغ زیبایی ها و قشنگی ها ببینم و برم بگم که آقا درسته بله یه سری نازیبایی ها هست تو این جهان، ولی یه سری زیبایی ها هم هست، من برم توجه کنم رو زیبایی ها، بله یه سری مشکلات هست، یه سری ظلم ها هست، یه سری درگیری ها هست، ولی یه عالمه اتفاقات خوبم داره میفته، یه سری مرگ ها هست ولی یه عالمه تولدم هست، یه سری فقیرام هست ولی یه عالمه ثروتمندم هست. این قاعده جهانه که باید این دو گروه باشن. من تمرکزم رو بذارم روی اون چیزایی که دوست دارم اتفاق بیفته و بعد بیام رو اونا کار کنم، هی بیشتر توجه کنم و از اون جنس اتفاقات وارد زندگی منم میشه. بعد اون وقت میفهمید که آقا چقدر بازی ساده بوده، چقدر راحت بوده، چقدر واقعا این دنیا لذت بخش بوده اگر از هم اول قانون درک میکردیم و بهش عمل میکردیم. کرور کرور ثروت وارد زندگی تو میشه، کرور کرور روابط خوب، آدمای خوب، اتفاقات خوب، الهامات خوب، ایده های خوب وارد زندگی تو میشه وقتی که شما در مسیر درست قرار بگیرید. بعد اون وقت ممکنه به یاد حرف من بیفتید که بله من الان خیلی زندگیم خوب، ولی باز میبینم افرادی که دارن خودشون رو به در دیوار میزنن، دارن با همه فوش میدن، دارن با همه میجنگن، دارن نازیبایی ها رو میبینن و میخوان با جنگیدن بر علیه نازیبایی ها اونا رو تمیز کنن و یک دست کنن و درست کنن و مثل کسی که داره آب تو هاونگ میکوبه دارن تلاش بیهوده میکنن و هر روز نازیبایی بیشتری هم خدا بهشون نشون میده. بنابراین تو مسیر درست خودتون میمونید، یعنی در واقع شما باید با وقتی که میبینید یک نفر صبح تا شب در مورد مریضی صحبت میکنه، در مورد نازیبایی صحبت میکنه، صبح تا شب داره با بقیه بحث میکنه، باید با دیدن زندگیش، با دیدن نتایج زندگیش قانون براتون ثابت بشه، بگید که آقا من الان فهمیدم که این آدم چرا اینقدر زندگیش خرابه، چرا اینقدر روابطش داغونه، چرا اینقدر مشکل داره، بخاطر اینکه صبح تا شب داره اعتراض میکنه، صبح تا شب با همسایه‌ها درگیره، صبح تا شب با دولت درگیره، صبح تا شب با همکارش درگیره، صبح تا شب با زنش. الان میفهمم چرا همیشه مریضه، الان میفهمم چرا همیشه اجاره خونه‌ش هم نمیتونه پرداخت کنه، الان میفهمم چرا همیشه ماشین این پنچر میشه، الان میفهمم چرا همیشه سر این کلاه میذارم ملت، چرا این هر کجا میره سرش کلا الان میفهمم. یعنی بزنی که دلت بسوزه، یعنی من الان اینجوری شدم وقتی میبینم یه آدمی همیشه برای سرش میاد، بعد نگاه میکنم میبینم که این رفتار و افکارش اتفاقا داره قانون رو ثابت میکنه، هیچ اتفاقا دقیقاً داره اتفاقات درست براش بلا سرش میاره، دقیقاً داره به طبق قانون بلا سرش میاد، به خاطر این صبح تا شب داره قُر میزنه، صبح تا شب داره نق میزنه، صبح تا شب داره دریوری میگه، همیشه هم ماشینش خراب میشه، همیشه هم هر چی میخره تقلبی بهش میندازن، همیشه هم پولشو کلاهبرداری میکنن ازش، همیشه هم چه میدونم آدمای نامناسب میان تو سر کارش، همیشه هم اذیتش میکنن، همیشه هم مشکل داره. به جای اینکه دلم بسوزه میگم اتفاقا این داره ثابت میکنه که قانون داره درست عمل میکنه. چقدر ایمان من داره به قانون بهتر میشه. یعنی وقتی که شما توی مسیر قرار میگیرید و رو خودتون کار میکنید، واقعا دیگه دلتون نمیسوزه به خاطر شرایط بد جامعه، بیشتر ثابت میشه که قانون داره درست عمل میکنه، اینا دارن زشتی ها رو میبینن، جامعه هم داره زشتی ها رو بهشون نشون میده، بدون اینکه ناراحت بشید دلتون بسوزه بگید ای کاش که همه فلان بودن و همه خوب بودن و اینا، میگید اتفاقا این داره ثابت میکنه قانون داره درست عمل میکنه. چون شما خیلی زود متوجه میشید که وقتی تمرکزتون رو میذارید روی زیبایی ها و به احساس بهتر میرسید و در مورد نازیبایی صحبت نمیکنید و در مورد زیبایی آگاهانه صحبت میکنید و دنبال این نیستید که آدما رو دور خودتون جمع کنید. بچه ما نیاز نداریم که به جامعه دور، ما نیاز نداریم به هزار تا دوست دورمون جمع بشیم، ما نیاز داریم که بقیه ما رو تایید کنن. ما وقتی با خودمون در صلح باشیم، یه آدمی که خودش هم با خودش در صلحه با ما آشنا میشه، ما از حضور همدیگه لذت میبریم. فکر نکنید که حالا حتما باید بشینید به مردم دل بدید قلوه بگیرید. اگه مثلا من توی مجلس صحبت نکنم یا مثلا بس تک کنم، مثلا دوستامو از دست میدم، بزن از دست بره، بزن آدمای نامناسب از زندگیت برن بیرون، آدم درار باز کن برای آدم مناسب بیاد. شما یه دوست خوب داشته باشی بهتر از که 2000 تا دوست دریوری داشته باشی. خب یعنی نگران نباشید که آقا من تنها میشم و مثلا الان همه مردم اینجوری ان، اگه من یه جوری فکر کنم من تنها میشم، یه آدم تنهای بی کسی میشم که مخالف جریان داره حرکت میکنه. نه، یه آدم خیلی باحال فوق العاده میاد تو زندگیت که با هم دیگه عشق و حال میکنید، لذت میبرید. یعنی نیاز ندارید به جامعه برای اینکه جامعه رو در واقع هم رنگ جامعه کنید خودتون رو، که نکنه مثلا من جامعه رو از دست بدم. نه بابا، هی آدمای خوب میان تو زندگیتون، از زندگیتون لذت میبرید، اتفاقات خوب براتون میفته. میخوام بگم که خیلی زودتر از اون چه که فکر میکنید اوضاع برای شما که تغییر کرد تغییر میکنه، و خیلی زودتر از اون چه که فکر میکنید اوضاع برای اونا که تغییر نکردن بدتر میشه. خیلی زودتر از اون چه که فکرشون میکنید اوضاع برای اونا که تغییر نکردن بدتر، worse and worse میشه، یعنی بدتر و بدتر میشه. خب به خاطر همین تمرکز کنید رو خودتون، به کاری به بقیه نداشته باشید. این فایل رو بارها و بارها گوش کنید، نکته برداری کنید، در موردش با خودتون صحبت کنید، خاطراتی رو به یاد بیارید که تایید میکنه قوانینی که تو این فایل گفته شده، افراد و مثالهایی بیارید که صبح تا شب غر میزنن و صبح تا شب بلا سرشون میمده، و افرادی رو بیارید که علی بیغم بودن، دنیا رو آب میبرد، اینا رو خواب میبرد، اتفاقا luckiest person in the world بودن، خوششانسترین آدم دنیا بودن. من همیشه میگم که تو سمینارم خیلی اینو میگفتم آقا مثلا تو ذهنتون بیارید خوش شانس ترین آدمی که تو ذهنتون میشناسید، تو فک و فامیل و دوست و رفیق و دوران سربازی و دوران مدرسه، یکی بوده که خیلی خرشانس بوده، یه خرشانسیش رو مخ همه بوده. خب اونو تو ذهنتون بیارید، بعد همه مثلا یه دقیقه وقت میدادم و همینجوری فکر میکردن و اینا، بعد میگفتن خب همه به یاد آوردن مثلا یه کسی تو زندگیشون که خرشانس باشه، مثلا میگفتن آره ما به یاد آورد، بعد میگفتم که من همین الان شما میتونید کار بکنید. بچه‌ها همین الان این تمرین رو انجام بدید، خرشانس ترین فرد زندگیتون رو بزنید به یاد بیارید که کیه که خیلی خوش شانسه، خیلی خوش شانس. بیارید تو ذهنتون. بعد فکر کنید به اینکه اتفاقا این مکس هم خیلی خوب شد که بچه‌ها فکر کنم به اینکه خوش شانس ترین آدمی که میشناسن کیه. من که اون آدمو نمیدونم کیه، من که نمیشناسمش کیه، تو زندگی شما بوده، ولی من میگم که ویژگی بارزش علی بیغم بودن، یعنی آدمی بوده که دنیا رو آب میبرده اینو خواب میبرده، اصلا بیخیال اصلا علی بیغم. بعد همه میگن آه تقیدن راست میگی همین جوری بوده، آره این فلان خوشحال همیشه اصلا بیخیال، هیچ اتفاقا هرسم نمیخورده، بیخیال هر اتفاقی هم میفته ویلکم بابا. بعد آی شانس میورده، هر قره کشی این برنده میشد، هر کجا می‌خواست ماشین پارک کنه جا پارک این گیرش میمد، همیشه غذای خوب به این می‌خورد، همیشه مثلا هر وقت این میرفت مسافرت هوا آفتابی بود مثلا خوب بود، ما میرفتیم بارون و تگرگ و طوفان میومد و اینا، این میرفت همیشه خوب بود، هر دختر خوشگل خوبی به طور این می‌خورد. این ویژگی بارز علی بیغم بودن و بیخیال بودن و خون سرد بودن و اینقدر راحت گرفتن همه مسائل باعث شده که شما بگی این شانس میاره، این خیلی خرشانسه، در صورتی که شانسی وجود نداره، این قانون جهانه، قانون جهانه که گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. خب این قانون جهانه که شما اگر مثلا درگیر بشی بحث کنی، به قول شما صد آشغال آتیش بزنی، مبارزه کنی، فلان کنی، اتفاقات بدتر، یعنی از همون جنس. ببین بچه ها، من قبلا هم گفتم خیلی ساده است. ببین توی دولت ها و حکومت ها یه سری آدم اصلا حالشون خوب نیست، یه سری آدم اصلا حالشون خوبه. توی مردم هم یه سری آدم اصلا حالشون خوب نیست، یه سری آدم اصلا که حالشون خوبه. و قانون جذب اینو میگه که آدمی که حالش خوب نیست، آدم دیگه ای رو که حالش خوب نیست رو جذب میکنه. توی حکومت، توی دولت ها یه سری آدم هستن حالشون خوب نیست، اونا آدمایی رو جذب میکنن که توی مردم آدمایی که حالشون خوب نیست، بعد اونا گیر میدن به اینا، اینا گیر میدن به اونا، اینا به اونا فوش میدن، اونا اینا رو میرزن زندان، اینا فلان میکنن، درگی میشن، همدیگر میکشن. خب اینا همدیگر میکشن. یعنی یعنی شما نگاه کنید، حالا اونایی که سنشون جواب میده میبینه که اونایی که زمان شاه حالشون خوب نبوده با شاه درگیر بودن، بعد زمان جمهوری اسلامی هم با جمهوری اسلامی درگیر بودن، بعد اتفاقا هم زمان شاه رفتن زندان، هم زمان جمهوری اسلامی رفتن زندان. یه آدمایی بودن زمان شاه، اونایی که اونا هم حالشون خوب نبوده با خودشون، دنبال آدمایی بودن، یعنی جهان اونا رو به هم ربط داده، آدمای ناخوب رو به هم وصل کرده، از طیبات و لطیبین، خب وصلشون کرده، الخبیسان و للخبیسین، اینا رو به هم وصل کرده. خب بعد میبینیم که آقا یه سری آدم هایم که تو حکومت حالشون خوب نیست، اتفاقا پیدا میکنن آدم هایی که تو مردم حالشون خوب نیست، به هم دیگه گیر میدن، میندازن بازداشتگاه، میندازن دادگاه، میندازن زندان، پدر هم دیگه رو در میارن و این دوتا نابود میکنن هم دیگه رو. یه سری آدم ها اصلا تو حکومت و دولت حالشون خوبه، اتفاقا خیلی هم همه چی براشون خوب پیش میره، خیلی هم جسمشون سالمه، وضع مالیشون خوبه، بعد اتفاقا یه سری هم آدم هستن تو مردم، اونا هم حالشون خوبه، اینا اتفاقات خوب برشون تجربه میکنن. یعنی میخوام بگم اگه به الگوها نگاه کنید، به اون مردمی که همیشه دارن درگیرن، ببینید یه سری هم هستن توی حکومت که اونا هم حالشون بده، اونا هم خشم دارن، اونا هم کینه دارن، اونا هم دنبال میکنن دهن یه سری ها رو سرویس کنن، اینا به طور هم میخورن. یه کسی تو حکومت دقیقاً یک کسی که تو حکومت قدرت اینو داره افراد بنازه زندان و خیلی هم خشمگینه و دو عصبانی، من دهن اینا رو باید سرویس کنم، یه نفرم تو مردم هست که خیلی از حکومت عصبانی و ناراحت که من باید دهن اونا رو سرویس کنم. این دوتا خیلی راحت طبق قانون همدیگه رو پیدا میکنن، گرم گرمی رو سرد سردی را کنن، جذبین بدن گرم گرمی رو کشید و سرد سرد، این داستان همدیگه رو پیدا میکنن، همینا رو پیدا میکنن و میافتن به جون همدیگه و در همدیگه رو سرویس میکنن. ولی اون کسی که حالش خوبه فقط آدمای حال خوب پیدا میکنه، همون حکومت، همون دولتی که ممکنه یه سری آدمای حال بدم توش باشن، به شما که حالت خوبه بر نمیخورن، به شما بر نمیخورن.